درود بر شما، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در روز پنجشنبه 18 جون 28 خرداد ماه با نگاهی به پیامدهای پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه به عنوان انتخاب دشوار کردها در روند دموکراسی خواهی یا استقلال طلبی. جنگ سیاست خونین است یا سیاست جنگ بدون خونریزی و اینکه کدام راه میتواند به دموکراسی خواهی منجر شود؟ آیا دموکراسی خواهی پاسخی مناسب به مطالبات تاریخی کردهاست و یا اینکه هنوز باید تلاش کرد تا از دولت‌های مرکزی امتیاز بیشتری گرفت و حتی برای استقلال کوشید؟ آیا با پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها راه سوم و چشم‌انداز جدیدی نمایان شده است؟ اما در نظرسنجی افق از شما پرسیدیم با توجه به حزب پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات پارلمانی ترکیه، به نظر شما آیا گرایش‌های استقلال طلبانه تقویت می‌شود و یا تضعیف؟ 68% از پاسخ دهندگان گفتند تقویت می‌شود و 32% تضعیف رو انتخاب کردن، به گزینه تضعیف رأی دادن. شما هم میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید. برنامه رو میتونید از طریق فیسبوک دنبال کنید، توییتر و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. فایل صوتی برنامه رو هم میتونید از فیسبوک برنامه دریافت کنید. اما نگاهی به پیشینه این بحث.
صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه: تا زمانی که راه حلی برای مسئله سوریه یافت نشود، این حزب می‌خواهد یک دولت موقت محلی با همکاری گروه‌های قومی تشکیل دهد. مبارزان کرد و مدافعان مستقر در شهر کردنشین کوبانی به پشتیبانی جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا پس از 4 ماه محاصره توانستند نیروهای داعش را شکست داده و کوبانی را آزاد کنند. عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه: وارد دورانی می شویم که با اصلاح قانون اساسی و تبدیل آن به یک قانون آزاد و برابر، تمام هویت‌ها در داخل ترکیه به رسمیت شناخته شده و زندگی آزادی در کنار هم خواهند داشت. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق: پروسه استقلال چیزی است که هیچ رخدادی مانع آن نخواهد شد، اما این مسئله با درک متقابل طرفین به نتیجه می‌رسد، نه با جنگ و خشونت. محسن السعدون از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق: مسعود بارزانی در دیدار خود از واشنگتن گام نخست را در مسیر درخواست کمک از آمریکا برای اعلام استقلال اقلیم کردستان برخواهد داشت. حزب دموکراتیک خلق‌ها که دولت ترکیه آن را شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان می‌داند، با کسب 13% آرا به پارلمان ترکیه راه یافت. مبارزان مسلح کرد و ارتش آزاد سوریه به پشتیبانی حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا توانستند شهر تل آویو سوریه را از چنگ نیروهای داعش خارج کنند.
بیننده افق بخش فارسی صدای آمریکا هستین. پیش از معرفی مهمانان برنامه افق امشب، اجازه بدین این خبر رو به اطلاعاتون برسونم. همونجوری که در خبرها شنیدین، 9 سیاه‌پوست در حمله به کلیسای ایالت کارولینای جنوبی شب گذشته کشته شدن. تحقیقات در این باره ادامه داره. در اثنای برنامه ما منتظر سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هستیم. با پوزش از مهمانان برنامه، هر لحظه که این خبر آغاز بشه ما ناگزیریم که افق رو برای مدتی اختصاص بدیم به بخش خبر. اما مهمانان برنامه امشب آقای عباس قراغاجی، استاد روابط بین الملل از ترکیه همراه ما هستند. آقای همن سیدی از لندن به ما ملحق خواهند شد، فعال سیاسی. آقای کاوه آهنگری، عضو حزب دموکرات کردستان از بلژیک. و آقای سعید ساعدی، عضو کنگره ملی کردستان از فرانکفورت. با سلام به هر چهار مهمان برنامه افق، که امیدواریم که منو یاری کنیم برای اداره بس. آقای قراغاجی، اجازه بدیم با شما شروع بکنیم. چه حوادثی باعث پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها شد؟
اینو بایستی گفت که باز اول با سلام به بینندگان عزیز برنامه افق در تمام دنیا. اینو بایستی گفت که در چند ماه اخیر، مخصوصا یک سال اخیر، بعضی از اقدامات حزب عدالت و توسعه مخصوصا در محیط در حوزه دموکراسی، حقوق بشر و البته 17 دسامبر سال گذشته، پرونده های 17 و 25 دسامبر سال گذشته در مورد اختلاسات مالی، همه اینا دست به هم دست داده و یک پیروزی برای حزب دموکراتیک خلق‌ها آورد. البته میشه گفت که شعاری که حزب دموکراتیک خلق‌ها انتخاب کرده بود خیلی در این موفقیت واقعا میشه گفت که تاثیرگذار بود، زیرا ایشون این حزب به آقای اردوغان گفتن ما شما را رئیس نخواهیم کرد. فقط یک شعار بود که زیرش را قرمز کشیدند و فارغ از مسائل اقتصادی و فارغ از مسائل اجتماعی فقط روی نکته تاکید کردند و این یک پیروزی بزرگی که میشه گفت که از 6 یا 7 درصد به 13 درصد رسیدند و یا در مورد رأی بگیم حدود 6 میلیون رأی آوردند، که این واقعا حتی خود تفسیرگران سیاسی ترکیه هم منتظر این رأی نبودند و البته بعضی هاشون شوک شدند و اینو میشه گفت که الان این حزب به یک حزب کلیدی در سیستم سیاسی ترکیه تبدیل شده است و البته حزب اصلی مخالفت یعنی حزب جمهوری خلق بیشتر روی مسائل اقتصادی در این انتخابات تاکید کرد، که متاسفانه نه تنها برای ایشون پیروزی نیاورد بلکه از 26 درصد گذشته به 25 درصد نزول کردند. البته میشه گفت که تنها مغلوب و یا بزرگتر مغلوب این انتخابات بدون شک حزب عدالت و توسعه و البته رئیس جمهور بی‌مسئولیت ولی مداخل در انتخابات آقای اردوغان بود، که از انتخابات گذشته تا به حال حدود 12 درصد رأیشون کم شد، که این متقابل بشه با 3 میلیون رأی. با افزایش رأی دهندگان جدید رو حساب کنیم حدود 5-6 میلیون رأی اینها کسر آوردن، چه میشه گفت چه این همش میشه گفت به میشه گفت به حزب دموکراتیک خلق‌ها رفت و این واقعا در سیاست داخل ترکیه خیلی مسئله مهمیه و میشه گفت چه از این به بعد تاثیر این حزب را در تمام مسائل سیاسی داخلی و خارجی ترکیه حس خواهیم کرد.
آقای ساعدی، آقای قراغاجی به درستی اشاره کردن به انتخاب یک شعار، اما قبل از اون حزب دموکراتیک خلق‌ها راهی رو گشوده بود که میگن میتونه الگو برای منطقه باشه، برای کردها در منطقه در واقع.
بله، عرض سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و تمامی بینندگان تلویزیون صدای آمریکا. قبل از اینکه من سخنم آغاز بکنم، اجازه میخوام که یادی بکنم از شهروند و مبارز کردی که در هفته گذشته در مهاباد اعدام شدند، شهید منصور آروند، و این خون ایشون قطعا گم نخواهد شد و جمهوری اسلامی ایران بایستی که در قبال این کشت و کشتارها مسئول و پاسخگو باشه و پاسخش رو قطعا خواهد گرفت. عرض بشه ما نمیتونیم که پیروزی در واقع حزب HDP رو منوط بکنیم به صرف تحولاتی که در خود داخل ترکیه و یا در کردستان ترکیه داره میگذره. خاورمیانه در چند سال اخیر یا دست کم در 20 سال اخیر در واقع مرکز تحولات و تغییرات و اتفاقات بسیار بزرگ و جدی هستش. در همین یک سال اخیر ما اگه ببینیم چه اتفاقاتی در شمال عراق و در شمال سوریه که هر دوتاش بخشی از کردستان هستند صورت گرفت و اونم حمله داعش در تصرف موسل، تصرف کوبانی، در تصرف تلعبدیز یا گریسپی و در حمله به شهر مخمور و پشپند که میخواستن به اربیل در واقع حمله بکنن و مقاومتی که کردها از خودشون نشون دادن، مقاومتی که در کوبانی از خودشون نشون دادن و همچنین در طی دو سه روز گذشته که در برنامه شما هم بهش اشاره شد که مبارزین کرد با ائتلافی از نیروهای در واقع برکان فرات و ارتش آزاد سوریه تونستن که این شهر رو دوباره تصرف بکنن. از دیگر سو هم کاری که دولت ترکیه انجام داد در حمایت مستقیم و علنی از داعش، چه ایدئولوژیکی و چه لوجستیکی، که در دو سه روز گذشته وقتی که این نیروها تونستن تلویز رو دوباره به دست بگیرن و شهر گریسپی رو، ما دیدیم که چگونه آقای اردوغان ناخوشنودی خودش رو صریحا در قبال این اعلام کرد و حتی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را هم متهم کرد که اینها اومدن به تروریست‌های کرد در واقع کمک می‌کنن و ترکمنها و اعراب رو در واقع زیر فشار قرار دادن. بنابراین در این چهارچوب هستش که پیروزی اخیر هدف در واقع میتونه بیشتر خودشون نشون بده. پیروزی که دست گذاشت روی مفاهیمی مانند ملت دموکراتیک، جامعه دموکراتیک و کنفدرالیسم دموکراتیک، دست گذاشت روی تمامی نیروها و اقشار دموکراتیکی در داخل دولت ملت ترکیه، حقوق اینها در طی سالیان متوالی در واقع ضایع شده. بنابراین هدف با در همچین در واقع موزاییکی بود که تونست این موفقیت رو به دست بیاره. اما من میخوام که بازم به این اشاره بکنم که هیچ چیز تموم نشده و با این 82 نماینده‌ای که هدف به دست آورده کار شاقی هم در آن صورت نگرفته. برای اینکه ما میبینیم که بیش از 40,000 نفر قربانی وجود داره در 20 سال گذشته. مشخصا بیش از 19,800 نفر ما قربانی داریم که در صفوف در واقع حزب کارگران کردستان ترکیه در واقع اینها قربانی شدن و اینها جونشون رو از دست دادن. بنابراین این همه مبارزات طولانی، ده ها هزار زندانی و کشته شدن خیلی ها در داخل زندانهای ترکیه و بیش از 17,000-18,000 نفر مقتول هایی که هنوز قاتل های اونها در واقع مشخص نشده، برای این نبودن که حزبی درست بشه و 82 تا پارلمانتار بیاره و همه چیز تموم بشه. ابدا اینطوری نیست و ما میبینیم که حتی جهپه و مهپه، اون احزاب نجات پرست حرکت ملی ترکیه، به صراحت صحبت های از این میکنن که میتونن با حزب حاکم ائتلافی تشکیل بدن منوط بر این که مسئله کرد بار دیگر به در واقع فراموشی سپرده بشه. بنابراین اینها هم
آقای ساعدی اجازه بدیم بحث رو ادامه بدیم با آقای آهنگری. آقای آهنگری، آیا این دستاورد بزرگی است در ترکیه برای کردها یا و در منطقه یا خیر؟
بله، ببینید اگه به تاریخ مبارزات کردها در چند دهه گذشته یک نگاهی بندازیم، چه در کردستان ایران چه در کردستان عراق، به تأکید بر دموکراتیزه کردن یا دموکراتیزاسیون اون کشوری که کردها درش زندگی میکنن همیشه در ادبیات سیاسی و تاریخ سیاسی کردستان وجود داشته. چه مثلا حزب دموکرات که تز دموکراسی برای ایران رو بیش از 4 دهه پیش در ایران مطرح کرد، چه در عراق که در چارچوب عراق به دموکراتیزه کردن عراق تاکید می‌کردند و اکنون در ترکیه. این من فکر می‌کنم با پیروزی هدف در ترکیه، کردها وارد یک دور جدیدی از معادلات سیاسی شدن. این به این معنی نیست که مسئله کرد به تمام میتونه حل بشه یا مسئله کرد آنگونه که کردها میخوان در ترکیه به زودی حل خواهد شد، ولی آغازیست به نظر من. هرچند من فکر نمی کنم که این الگو، البته سوال فرمودین که آیا میتونه الگو باشه برای کردستان های دیگه، من فکر میکنم این یه بحث یکم باید باز بشه، چون اگه منظور سیستم سیاسی ترکیه است برای ایران، که ابدا من موافق نه تنها کپی سیستم سیاسی ترکیه یعنی این ساختار سیاسی برای ایران نیستم، بلکه حتی تو دنیا هم نمیتونیم دو تا نمونه دموکراسی رو البته پیدا بکنیم.
البته منظور من بیشتر از این سوال به عنوان الگو رفتاریه که در واقع حزب روشی بود که حزب دموکراتیک خلق‌ها در پیش گرفت.